أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب اصبرني بما كذبوا. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. بعد بحث مسألة توحيد وإثبات مبدأ يگانه واحد و احد به جریان نبوت پرداخت. جریان نبوت با یه سلسله اشکالات و شبهات روبرو بود. برخی از اینها شبهه علمی بود، شبهه کلامی بود که قرآن کریم پاسخ داد. برخی از اینها شبهه علمی نبود، مشکلات عملی بود که او در آن پاسخ میداد. در اینجا 4-5 شبهه نقل شده و به هیچ کدام از اون شبهات در این قسمت پاسخ داده نشده، زیرا در سوره مبارکه اعراف، در سوره مبارکه هود به همه این شبهات پاسخ داده شده. اشکال اولشون این بود که نوح بشر است و بشر نمیتواند پیامبر باشد. در سوره مبارکه انعام که سوره مکی است مبسوطاً گذشت که غیر از بشر کسی نمیتواند پیامبر باشد، زیرا اگر ملائکه پیامبر باشند، البته ملائکه رسالت دارند، جا ایلال ملائکه رسولند، اما ملائکه را افراد عادی نمیبینند. مردم باید سوالاتشون را با رهبرشون در میون بگذارند، با پیامبر گفتگو کنند، احتجاج کنند، امور را به او ارجاع بدند. خب ملائکه که دیده نمی شود، ملائکه که با مردم حشنش ندارند، ملائکه که نمی توانند اسوه و الگو باشند، چگونه پیامبر باشند؟ اگر ذات اقدس را درباره رسول صلی الله علیه و سلم فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، چون پیامبر بشر است می تواند اسوه باشد. اما ملائکه که اهل شهوت نیستن، اهل غضب نیستن، اونا اگر معصوم بودن چگونه می توانن اسوه باشن؟ در سوره مبارکه انعام آیه 8-9 برهان اونها را نقل کرد و رد کرد. در آیه 8 سوره مبارکه انعام این بود که فقالوا لولا انزل علیه ملک، چرا پیامبر نیامد، ملک نیامد. هُنْ بَلُوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْذَرُونَ. ما ملائکه را در یه فرصت ضروری میفرستیم، یعنی اونجا که محاجه بین امت و پیغمبر به حد ضرورت رسید لازم بود ملک بفرستیم، معجزه به وسیله پیامبر عمل بشود. اگر از اون به بعد ایمان نیاورند دیگه عذاب قطعی است. ملک در اون فرصت نازل می شود. مطلب دوم است که اگر ما ملکی رو بخواهیم پیامبر قرار بدیم، حتما باید به صورت بشر در بیاد، برای اینکه اگر اونها ملک رو نبینن چگونه حرف او رو میشنن، چگونه با او احتجاج میکنن. ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلا ولربسنا علیه ما یلبسون. باز هم همین لبس و اشتباه و امثال ذلک هست. خب خدا غریق رحمت کنه مرحوم آسید نورالدین رو تو این کتاب تفسیر القرآن و العقل که به وسیله مرحوم آیت الله عراقی رضوان در این کتاب رواج پیدا کرده، در اونجا دیل همین ایشون تا جلد 18 رو که جمعاً 3 جلد میشه تفسیر کردن. مرحوم آسید نورالدین عراقی رو مرحوم های عراقی رضوان الله به خوبی میشناختن، هم به علم او، هم به تقوای او، هم به حفظ او گواهی دادن. این بزرگوار در جریان جنگی که با انگلیس اینا داشتن در حوزه علمی نجف، خب اینا فرمودن من با این افراد با صاحب رزمندها رفته بودن جبهه. بعد در شرح در همون تفسیر القرآن و العقل هست که تنها کتابی که پیش من بود همین سیوتی بود که برای پسرم درس میگفتن. رفته بود جبهه بود با انگلیس ها میجنگیدن دو پسرش هم برده بود جبهه و برای او همین سیوتی درس میگفت و غیر از قرآن هیچ کتابی نداشت. گفت همه مطالب رو من مطابق با عقل تفسیر میکنم، نه یعنی قیاس میکنم. یعنی میخوام بگم این مطالبی که در قرآن کریم آمده مخالف عقل نیست، اما خطوط جزئی، احکام فقهی، احکام اخلاقی، اینها را البته باید از روایات کمک کرده. ولی اونی که من دارم می‌نویسم به عنوان القرآن و عقل، یعنی این مطالبی که در قرآن هست مخالف با عقل نیست، عقل هم اینها را تأیید میکنه. خب این بزرگوار در ضمن همین آیه سوره انعام است ظاهرا فرمود به این که اگر فرشته بخواهد به صورت بخواهد پیامبر بشود باید شما رو ببینید دیگه، یعنی به صورت بشر در بیاد و همین هم که میبینید باطنش به فرشته است و ظاهرش بشر. خب البته هر کسی جرأت نداره این حرف رو بزنه، ولی مرحوم آسید نورالدین این فرماش داره که موجود مبارک پیامبر باطنش فرشته است و ظاهرش بشر. اما باطنش فرشته است نه یعنی که فرشته ایست به این صورت در آمده، یعنی خواص فرشته ها را دارد، ملکوت فرشته ها را دارد، اسمت فرشته ها را دارد، علم فرشته ها را دارد و ماننده. به هر تقدیر فرمود اگر هم ما فرشته را بخواهیم لازم بکنیم باید به صورت بشر در بیاد. بازم همون اشکال شما هست، شما که باطن نمیبینید ظاهر میبینید، میبینید انسانه. پس برابر این اگر ما فرشته را نازل کنیم به صورت بشر در نیاد که شما نمیبینید حرفش نمیشنوید، اگر به صورت بشر در بیاد همون اشکال شما هست، شما که نمیدونید این باطنش فرشته است و به صورت بشر در آمده که ولبسنا علیهم ما یلبسون. بعد به حضرت فرمود من که بلغت استهزه برسول من قبل شه فهاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون. اینا حرفی برای گفتن ندارن، فقط مسخره میکنن و استهزای اینها و مسخره های اینها دامنگیر اینها شد، اینها رو به هلاکت رسوند. بنابراین این برهان، این شبهه که اینها بشرند یک و حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز دو، اگر بشر بتواند پیامبر بشود پس ما هم باید پیامبر بشویم، بر ما هم فرشته نازل بشود دو، هر دو را قرآن کریم جواب داده. اما این جواب شبه اول که در سوره انعام و ماننده اون جواب داده. اما بشر دیگر فهمود به این که این از سرس لایم از سوی در متحرو، مگر هر کسی اون صلاحیت را دارد که با فرشته ها ارتباط برقرار کنند. تا شما بید لو نشاو لغوز دانسته هاسا، یا چرا بر ما نازل شد نشده است. و این لایم از توی در متحرون است، تهارت روح میخواهد که اسمت میتربد به ماننده هم. پس این شبه شون یا این دوت شبه رب شده است، ما هازا الا بشرم یک مثلکم دو، یرید ان یتفضل علیکم، هم در سیره اخلاقی اینها مرتب شده است که حب دنیا در اینها نبود، اینها مثل افراد ساده زندگی میکردن، در اوج قدرت هم بودن مثل افراد ساده زندگی میکردن، در ضعف هم بودن مثل اینها. بعد تقول بلو شاء الله لانزل ملائکه، اونها میگفتن لو شاء الله لانزل ملائکه. خب از این ست شبه گذشت. عمده این مشکلی است که در جامعه غیر محقق و غیر علمی رواج دارد و این است که میگن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولی، میگن این حرف در بین پدران ما نبود. اینه که میگن نه برای آن است که وجود مبارک نوح اولین پیامبر است به سابقه نداشت، بلکه چون این سخن از زمان هست آدم بود که رهبران الهی خود هست آدم و بعد انبیای دیگر تا زمان نوح سلام الله علیه مأموریت داشتن مردم را به خدا دعوت کنند. این برهان نقلی. عقل هم که فطرت هست در درون همه تعبیه شده است که فاقم و چکد دین حنیفا فطرت الله تتی فطر الناس علیه. در هر زمان و زمینی بالاخره یا پیغمبر بود یا امام بود یا علمایی بودن که از طرف انبیا مأموریت داشتن. اون وقتی که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که در تمام مناطق دوردست پیغمبر نرفته بود که یا امام نرفته بود که، اینا علما را میفرستادن، شاگردان را میفرستادن. خب مگر در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم وجود مالک حضرت همه مناطق حجاز را میرفت، همه روستاها را میرفت، یا عالمان و اصحاب و صحابه و شاگردان و حضرت می رفتن را پیامه ببردن دیگر؟ اینا حرف از پیامبران می زدن. این حرف حجت خداست. وقتی حجت خدا حرف رسول خدا را برسان، در حقیقت حجت خدا را به مردم اعلام کرده است. پس در هیچ زمان و زمین نیست که حجت بر مردم تمام نشده باشد، چون لیهدی که من همه کم بگنه و یهدی و من هیان بگنه. سلسله انبیا محفوظن طبق این چند آیه که در بحث‌های قبل خونده شد که فرمود قد ارسلنا رسلنا تسرا، یعنی مرسلین متواتر، تک تک اینها کنار هم صف بستن شدن متواتر. تسرا اصلش بطرا بود، بطران یعنی متباطه بیس 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 لقد بسرنا لهم القول، فرمود این حرفای آسمانی را ما پشت سر هم متصلن به سمع مردم رسوندیم. هیچ وقت جهان از صدای توحید خالی نبود. اگر پیامبر نبود امام بود، و اگر به امام دسترسی نداشتن شاگردان امام بودن. برهان عامی که در سوره مبارکه نساء اقامه کرده است اون اجازه فقرت نمیدهد. در سوره مبارکه نساء که آیاتش هم قبلا خونده شد، فرمود ما انبیا فرستادیم رسلا مبشرین و منذرین تا اینها در قیامت اعتراض نکنند، لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول. همین رفتن اونم همین طور است. حالا روشن میشه که ما پدران ما نبود یا ما در قفلت بودیم، این خطر را الان میخواییم با این مقدمه بازگو کنیم. پس از طرف ذات اقدس اله رسول متواتر است، یک صحف و اقوال و کلمات الهی متصل است، دو برهان سوره مبارکه نساء هم میفرماد اگر حجت خدا به مردم نرسد اینا در قیامت علیه خدا احتجاج میکنن، میگن تو که میدانستی مرد نابودی نیست، بعد از مرد همچه سهمی هست، چه راهنما نفرستادی؟ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد از رسول، که قبلا هم ملاحظه فرمودیم گرچه بعد که ظرف است مفهوم ندارد، ولی چون در مقام تحدید است مفهوم دارد. یعنی قبل از رسول، قبل از ارسال رسول، بشر می توانست در قیامت علیه خدا احتجاج کند، ولی بعد از آمدن انبیا بشر حجتی ندارد. حجت بشر هم این است به خدا عرض در قیامت عرض میکنم که تو که میدانستی ما بعد از من یه همچی جایی میاییم، چرا راه نفرستادی؟ ما که از اینجا بی خبر بودیم. این حجت حجت بالغه است. فرمود برای این که مردم حجت نداشتن ما پشت سر هم انبیا فرستادیم. پس هیچ زمان و زمینی نبود که به جهان از وحی الهی، دین الهی، شریعت الهی غافل باشد، یا به نبی بود یا به امام بود یا به علما و شاگردانش. اما مصیبت در این است که مردم تقلید مدار، مردم غیر محقق، اگر چیزی رو پدرانشون انجام داده بودن، اینا میگن برهان دست ماست، اگر چیزی را پدرانشون انجام نداده بودن میگن برهان دست ماست. منتها یکی برهان بر حقانیت، یکی برهان بر بطلان. مصیبت این دو قسمت است. بیان زارش این است که انبیا وقتی حق را می آوردن، وحی و نبوت می آوردن، اونها برای اثبات حق بودن بت پرستی می گفتن لقد وجدنا انا وجدنا آباءنا على امة. پدران ما این کار را می کردن؟ یک. هرچه پدران ما می کردن حق است دو، پس بت پرستی حق است سه. اگر حرفی رو درباره بطلان انبیا می خوان ذکر بکنن، میان این چیزی که شما آوردید، این چیزی که شما میگید، ما سبعنا بهزا فی آبن آبان اولین، پدران ما این کار رو نکردن یک. هرچه پدران ما نکرده بودن دلیل بطلان است این دو. پس روش شما، منش شما، منطق شما باطل است این سه. این سه دو مصیبت تو قرآن کریم هست. این ما سمعنا، ما سمعنا معنیش اینه که باطله دیگه. بنابراین اگر حق بود پدران ما میکردن، بت پرستی حق، چرا تو پدران ما کردن؟ توحید باطل است، چرا تو پدران ما نکردن؟ بعد حالا ملاحظه فرمایید که مخصوص به جریان هست نوح نیست. بعد قرنهای متمادی گذشت تا به هست موسی و هارون سلام الله علیهم رسید. به اینها هم همین گفتن. قرنها گذشت و گذشت تا پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله رسید. بو هم همین حرف زدن. سه طایفه از آیات را الان شما بررسی میکنید. یکی مار عصر نوح سلام الله علیه است. یکی مار عصر میانی زمان موسی و هارون سلام الله علیه است. یکی مال عصر اخیر زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله. اینا میگن چون پدران ما میکردن پس حق است، چون توحید را پدران ما نگفت نپذیرفتن پس باطل است. این ما سمعنا یعنی باطله. اون انا وجدنا که با جمله اسمیه و انا شروع میشه یعنی اون حقه. حالا شما این براهین را ملاحظه فرمودید. پس جریان هست نوح این طوره. برسیم به جریان هست موسی و هارون سلام الله علیهما. در اون وقت ذات اقدس اله حرف اون قوم را نقل میکند، یعنی سوره مبارکه قصص آیه 35 به بعد این است: فلما جاءه موسی با آیاتنا بینات قالوا ما هذا الا سحر مفترى. چرا باطل است؟ برای اینکه به ما سمعنا به هاتافی آباین الاولین و هر چرا نیاکان ما نکرده بودن باطل بود، چون اینا نکردن یه همچه توحیدی رو نداشتن باطل. این گفتن با سمعنا به هذا فی آبائنا الاولین نه معناش این است که این حرف ها نبود. این حرف ها خب از زمان هست آدم بود، بعد هست نوح بود، بعد هست ابراهیم، بالاخره خاور میانه این حرف را پر کرد دیگر. بعد از جریان هست ابراهیم که خدای سبحان فرمود این پدر ملل اسلامیست، ملت ابیکم ابراهیم، کل خاورمیانه را وجود مبارک هست ابراهیم پر کرد که بارها به عرض رسید همه موحدان عالم، فلاسفه، حکما، متکلمین، اینا هر چه در مسائل توحید دارن به برکت ابراهیم خلیل است. این آمده برهان قامه کرده از یک طرف، تبر دست گرفته بتکده رو ویران کرده از طرف دیگه، اون صحنه عمیق آتش را پشت سر گذاشته گلستان کرده از طرف سوم خاورمیانه را بره. درست است که اون روز روابط اینطور نبود که صبح یه قضیه واقع بشه از جای دیگه با خبر باشن، اما مسئله حرقه و انصر و آلهتکم این طور نکشید که کل خاورمیانه را گرفته و توحید فراگیر شده و او شده پدر موحدان عالم. خب این حرفا همه جا بود. این مردم مصر که گفتن این حرفا رو ما نشنیدیم، ما سمعنا به هازافی آبان الابانین، یعنی نیاکان ما این را نداشتن. یک، هرچی اینا نداشتن باطل است. دو، پس توحید معاذ الله باطل است. این نتیجه گاهی برای بت‌پرستی اقام میکردن که بت‌پرستی حق است چون نیاکان ما داشتن یک، و هرچی نیاکان ما داشتن حق است دو، پس بت‌پرستی حق است. نتیجه برای بطلان توحید همین برهان اقام میکردن، مفتن چون نیاکان ما نداشتن یک، هر جونا نداشتن باطل است دو، پس توحید باطل است سه. این درد از زمان هست نوح تا زمان موسی و هارون سلام الله علیهما و از اونجا تا زمان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بود. شما در سوره مبارکه صاد ملاحظه فرمایید. خب این صاد، سوره صاد ما رو بجود مبارکه پیغمبر اسلام دا قصه بود از نقل میکنند دیگه. صاد بر قرآن ذکر، بله الذين كفروا في عزة بشقاء كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادى ولات حين مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب فانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في المله الاخره. گفتم برید یه امری که همه باید روش تصمیم بگیریم، مراد همه ماست این بت پرستی. اینی که پیامبر اسلام گفته اینو نیاکان ما نداشته. بنابراین اون گروه تقلید مدار دو تا حرف دارد در نفی اثبات. چیزی را حق میدانه که نیاکانشون کرده باشن، آثار باستانیشون باشن. چیزی را باطل میدونن که نیاکانشون نکرده باشه. این که گفتم ما سمعنا ما سمعنا برهانی است، به دلیل اینکه این اختصاص به مسئله تاریخ و امثال ذلک ندارد. خب اینا نشینده بودن، مگر جریان پیغمبر اسلام یه جریان تازه بود؟ این همه یهودی ها بودن، این همه مسیحی ها تو عالم بودن، با همین ها زندگی میکردن، چگونه مسئله وحی و نبوت و دعوت به توحید را نشنیدن؟ نه اینکه ما نشنیدیم، پدران ما نشنیدن. چون پدران ما نشنیدن، نشنیده گرفتن، معنیش باطل است. ما سمعنا بهذا فی آب فی الملت الاخره یا فی آبائنا الاولین. نه اینکه ما سمعنا بهذا این چیزی تازه پیدا شده است. خیر، پدران ما این را نداشتن. این ما سمعنا بهذا اگر فی آبائنا نبود به مانند اون، نشون میداد که این امر تازه ایست، حالا یا بدعت است. یعنی میگن در بین نیاکان ما این نبود، چون در بین نیاکان ما نبود باطل است. و قرآن رو همین جهت تکیه کرد. خب اگر نیاکانتون آدمای نفهم بودن، شما هم کار بکنید. اولو کان آباهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. ما را پدرانتون نکردن، نفهمود به این که این بی سابقه بود یا با سابقه بود یا نو نیست. فهمود اولو کان آباهم لا یعقلون لا یهتدون شیئا. شما به دنبال اونا برید، جهر میدارید، میگید پدران ما نداشتن. خب نداشتن، نداشتن. بنابراین این که گفت فرمود به این که اینا میگن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، این ناظر به این قسمت است که اولو کان آباهم لا یعلمون شیئا ولا یعقلون، ناظر به اون است. در بخشای هم از سوره مبارکه هود و مانند آن همین برهان رو ذکر بکند که اولو کان آباهم لا یعلمون شیئا ولا یعقلون. بازم شما همین حرف میزنید، میگید بین که چون نیاکان با این حرف نداشتن. در سوره مبارکه اسراء، سوره مبارکه صاد که مربوط به همین قسمت است، در سوره مبارکه صاد فرمود به این که اعنزل علیه ذکر من بیننا بل هم فی شک من ذکری بل لما یذوق عذاب، و تهدید میکنه تا با بحثایی که ولو آبایشون چیز فهم نباشن، بازم اینا دنبال حرفای آبایشون هستن. آیه 22 به بعد سوره بارکه زخرف اینه: بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مهتدون و کذالک ما ارسلنا من قبلک فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مهتدون قالت اولو جئتكم به اهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا انا بما ارسلتم به کافرون. این اهدا افعال تعیین است نه تفضیل. فهمون بین که شما که میگید ما پدرانمون یه روشی داشتن، ما حرف بهتر آوردیم یا ما حق آوردیم؟ اگه پدرانتون آدم های بی حق بودن، غیر مهتدی بودن، در ضلالت و کژراه بودن، باز شما همون راه رو میرید؟ خب پس این که فرمود انا وجدنا آباءنا را امه را اینا گفتن و انا را آثار مقتدون، پیامبر بهشون فرمود اولو جئتکم به اهدام ما وجدتم علیه آباءکم، شما باز چی میگید؟ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون. خب این اشاره اونچه که در سوره بارکه زخرف بیان شده. اما اینکه چگونه میشه بعضی ها برایشون، البته اینا مشرکین اون که های تقلید مدار بودن، اینها به خودشون حق میدادن که برابر حرف آباشون ذکر کنن، اونایی که شبهه داشتن که بین تشریع و تکوین خلق کردن که لو شاء الله ما اشرکنا، اینای مشرکی دیگه داشتن. یه عده‌ای که گرداننده های این امور بودن، اینا هم بجا داشتن. مسئله این که ایمان از چه سنف هست، حالا باز بحثای آیات دیگری ممکنه به خواست خدا در پیش داشته باشیم که اون بحثای مربوط به این که ایمان از چه سنخ هست مطرح بشه، ولی این رو باید بدونیم به این که نه در بحثای عقلی شکاف هست یک، نه بحثای نقلی شکاف دارن دو، نه عقلی و نقلی با هم شکاف دارن سه. تمام مشکل این است که ما نفس رو باید بشناسیم. ما نباید بگیم ترجیح راجح بر مرجوح و مانند آن این مخصوص عقل نظر است. ترجیح دو قسم است: ترجیح علمی ایمال عقل نظره، ترجیح عملی ایمال عقل عمله. گاهی ببینید عقل نظری فتوا میدهد که اینا همه شبیه همان. افرادی که در یک کارخانه نساجی یا غیر نساجی چند رنگ پارچه تولید میکنن، اینا همه مهندسان نساجی هم اندر عقل نظری برای همه اینها روشن است که این رنگ ها، این بافت ها، این نسج ها، این تار ها، این پود ها اندر دوام و استفام شبیه همه، هیچ مزیتی یکی با اینها نداره. اما همین ها وقتی که میخوان برای خودشون کد شلوار یا قبا انتخاب بکنن، همین مهندسین با اینکه از در عقل نظری میدونن هیچ تفاوتی بین اینا نیست، یکی فرون رنگ قبول میکنه، یکی فرون رنگ قبول میکنه، یکی فرون پارچه قبول میکنه. ترجیح دو یعنی دو دستگاه جدا از هم فاصله دار داره. این که میگیم جدا ده ها بارم گفتیم و باید دقیق بود، این است که اگر چنین که یک متخصص قلب شناسی یکی از این رگهای موعی گرفته داره او رو باز میکنه، این باید بیرحمانه بگه هیچ ارتباطی بین این رگ و رگهای دیگر نیست، در حالی که اینها تلازم حیاتی دارن، صدها پیوند رابطه دارن. اما وقتی نوبت به دقت عقلی رسید، باید بیرحمانه گفت هیچ داری هیچ ارتباطی بین اون نیست. ترجیح علمی مال عقل نظری است که درگیر با وهم و خیال و برهان است. ترجیح عملی با شهوت و غضب و عقل عملی است. خب از در عقل نظری هیچ فرق بین این رنگ ها نیست. اون ده تا مهندسی که ظرف ها را تولید کردن، از در استحکام میدونن این ظروف شبیه همه، از در رنگ میدونن، از در دوام شبیه همه، اما وقتی خواستن بشقاب و پارچو نزدیکی تهیه کنن، همین ده نفری که تو این محل کار خود مهندسی کردن بریم در انتخاب اختلاف دارن، یکی فلون رنگ قبول میکنه، یکی فلون رنگ قبول میکنه. عمد یه دستگاه اجرایی کاملا جدا از علم دارد. او هم ترجیح دارد، راجح دارد، مردوب دارد، امیر دارد، مأمور دارد، دستگاه جدا دارد. این نفسی وحدتها کل ربوا همیشه درگیر سه جبهه است. در جبهه نظر شهوت و غضب سنگر گرفته، در جبهه نظر وهم و خیال سنگر گرفتن تا با مغالطات که روی عقل نظری را بگیرن و نگذارن او به برهان برسد. با برهان نما جلوی برهان رو میگیرن، یعنی با مغالطه سوری و معنوی و لفظی جلوی برهان رو میگیرن تا او رو خطا کنن. و او اگر بخواهد از خطای علمی برهد با جهاد فرهنگی داشته باشه. این مرز کاملا یعنی جدا میمونه بخش عمل. در تصمیم گیری شهوت به یک سمت میکشه، غضب به یک سمت میکشه، عقل عملی که ماهی او به در رحمان و اکتسه به جنان سن جا جناه دیم کشن. چون نفس مجرد است، اینا کارهاییست در فضای تکنیکی نفس، همه اینها مجرد هم هستن، همه اینها با شهود همراه. خب بنابراین اگر تو این دو جبه نفس که بی وحدت و قرب رواست در جبهه سوم باید اینا را هماهنگ کنه، این یک مکافاتی است. گاهی میبینید در این جبهه جهاد و در جنگ درون شهوت یا غضب پیروز شدن بر عقل نظر. عقل نظر فتوا خودش میده، میگه 100% این خوب است، اما این میگه این به دردت میخوره، من مجریم. این اماره به سو میدان میگیرد. اگر کسی بحثای نقلی را دنبال بکند، آیات و روایات یک دست، بحثای عقلی را دنبال بکند، ادله و شواهد فلسفی و کلامی یک دست، این دو گروه را بخواهد هماهنگ کند این یک دست. ولی اگر کسی سوپرمارکتی فکر کند، اهل هیچ کدام از این رشته نباشد، همیشه خیال بکند این ادله گنگه، عدلده ناطقه برحبه، منتا درست کندن لازم. بنابراین در بخش های قرآنی پشت سرها فرمود به این تو میدان جبهه جنگ این اماره به سو این فتوا دهنده را خفه کرده، این کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. در سوره مبارکه احقاف آیه 23 فرمود به این که اینا عالمن آمدن به ضلالت افتادن. افرعیت من اتخذ الهه هوا و ازله الله على علمه. این 100% میدوند هر با پیغمبره ولی میخواد میگساری کنه. خب کی تصمیم میگیره؟ اونی که حرف اولو میزنه. کی حرف اولو میزنه؟ اونی که در جنگ پیروز شده. کی در جنگ پیروز شده؟ هواس. فرمود اله او هوای اوست. این تقدیم اله بر هوا برای آتت افرعیت من اتخذ اله هوا، این اله خود را، یعنی اون کسی که باید حرف او را بشنوه، هوا قرار داده. این یقین داره پیامبر حق میگه، این تردید نداره. اما اونی که تصمیم میگیره این عقل نظریه بیچاره نیست، این دهنش بسته است، این دهنش بست، یه مصحاب ریخت روش، روی این خواب حالا داده فرمون روایی بکند و از خواب بندسته ها فرمود این یقین داره 100% که توحید حقه، ولی میخواد میگساری کنه او هرزگی. افرعیت من اتخذ الهه هواه و ازله الله على علمه. خب خدا چه گروهی را اضلال میکنه؟ برابر آیه سوره مبارکه بقره فرمود و ما یضلو بهی الا الفاسقین، که اضلال کیفری است نه اضلال ابتداییه. فسق هم تجلا رفتنه. این شخص اول بیراه رفت تا شده فاسق. فاسق هم قد تقدم مرارن که اسم فاعل نیست، صفت مشبهه است. این فسق برای او ملکه شد. چون فسق برای اون بلده شد آلمن آمدن دروغ میگه. بنابراین ترجیح بلا مرجح سه دستگاه دارد. یه دستگاه مربوط به عقل نظر است که درگیر با وهم و خیال است. یه دستگاه مربوط به شهوت و غضب است که درگیر قوه عقل عملی است. یه دستگاه مربوط به نفسی وحدت ها خردر قواست که باید این دو وزنه را با هم هماهنگ کند. به هر تقدیر الله ممکن است مناسبت های دیگر مطرح بشه. عرض این است که این ماسم اینام دو تا حرف است، دو تا برهان است. چرا تعبت توحید باطل است معاذالله؟ چون پدران ما نگفتن. چرا شرک حق است معاذالله؟ چون پدران ما گفتن. این میشه یه ملت کور تقلید محور. الحمدلله رب العالمین.